أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. توفیق است خدمت برادران و خواهران بزرگوار آیات نورانی سوره مبارکه آل عمران رو مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 14 است. خداوند در این آیه حقیقت بسیار مهمی رو بازگو می فرماید و آموزش و در این حال هشدار و تذکری است برای آدمیان. استعذار دارید در آیه پیشین آیه شماره 13 هم قد کان لکم آیتون فی فئتین. خداوند دو گروه رو مطرح فرمود، دو جماعت و فئه ای که اینها با هم درگیر می شوند و مقابله دارند در دنیا. گروهی در راه خدا مقاتله می کنند و مبارزه می کنند و گروه دیگر کافر به این مسیر و فکر اینها هستند. به همین خاطر نزاعشون بر کفر و ایمان است نه منافع دیگر. اشاره کردیم که بیشتر مفسران نمونه عینی این آیه شریفه رو در ماجرای بدر نازل می دانند و به بیانی همون تعبیر شأن نزول، یعنی اون اولین جایی که این آیه تحقق یافته است، مثلا ماجرای بدر بود. ملاحظه می فرمایید دو صف ایستادن، یه صفی که مسیر الهی رو طی می کنن، گروه دیگر و صف و جماعتی که اینها در تقابل با این حرکتند. مثل این که بعد از بیان این سفارایی و این که در پایان آیه حضرت باری تعالی مطرح فرمود که آیاتی برای عبرتی برای اولی الابصار است در این ماجران، بناس اون ریشه های چنین دستبندی هایی هم به نوعی با ظرافت در لابلای مطالب منتقل به مخاطبان قرآن شود. فرمود آراسته شده است برای مردم حب و تعلق به شهوات، تمایلات درونی. این شهوات ممکن است شهوت به زنان باشد یا فرزندان یا قناطیر مقنطره، یعنی ثروت‌ها و سرمایه‌هایی که اینها ممکن است طلا و نقره باشد، اسب‌های شماره گذاری شده و نشانه گذاری شده، چهار پایان و حرص و کشت و زهر. شش نکته رو خداوند سبحان به عنوان شهوات مطرح می‌کند و کشش هایی که انسان ها به این شهوات و میل ها محبت می ورزند. اما ابتدای آیه بسیار مهم و حساس است. فرمود زینه. زینه فعل مجهول است، یعنی زینت داده شد، آراسته شد. ابتدا خود فعل رو یه تأملی خواهیم کرد، بعد ببینیم این فعل مجهول چه فاعلی دارد، بالاخره این تزیین کننده کیست و چیست. استهزار دارید هنگامی که فعل مجهول به کار برده می شود در کلام عرب، یعنی شما فاعل رو از جمله برداشتید و به کناری گذاردید. مثلا حالا علت حذف فاعل چیست از جهت ادبی اشارتی می کنم الان. اما خود فعل زینه از ماده زینت است، تزیین تفعیل است، ریشه این زینت. زینت در لغت به معنای آراستگی، آنچه که جاذبه ایجاد می کند برای انسانها و کشش ایجاد می کند، این زینت است. خود آراستگی ترجمان خوبی است که در پارسی می توانیم برای زینت به کار ببریم. نقطه مقابل زینت باز بهتر معرفی می کند به ما واژه رو و کلمه رو. زین و زین در تقابل و تضاد است. در لغت عرب با شین و شین، یعنی تزیین و تشیین، دو نقطه مقابل یکدیگرند. تزیین به معنای اون که زینتی رو به نمایش در آوردن، جلوه‌ای رو به حضور طلبیدن. نقطه مقابل اون شین، تشیین، و اشتقاقات این کلمه یعنی نازیبایی و ناخوشی به نمایش گذاردن. شاید بهتر باشد که با همین کلام معصوم این تقابل رو عرض کنم خدمت عزیزان، که پیشوایان ما به شیعیانشون و پیروانشون همان گونه که میدانید این تذکر رو دادن که کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، شما زینت ما خاندان باشید. اگر شما در هر کجا هستید با اعمال خوب اجتماعی و فردیتون، با نمایش زیبای باورها و عقاید شایسته خودتون، آراستگی برای مکتب ما ایجاد کنید. نکند که شما یه وجهه ناپسند و ناشایستی را به نمایش بگذارید که موجب ناخوشی جماعت از فکر و اعتقاد ما باشد. پس خود کلمه زینت تا اینجا مشخص شد. و زیبا این که همین الان هم میبینیم در کلام عرب مزین رو به کار میبرن. المزین به معنای آرایشگر، اون کسی که آراستگی و آرایشی رو ایجاد میکند این رو مزین میگن، و آرایش و آراستن رو تزیین میگوین. حتی در فامیل ها و اسامی و القاب امروز عرب همین وجود داره. مثلا فلان کس المزین، این جزء فامیل هاست اصلا، پسوند و پیشوند فامیل به کار میبرند مزین رو، کلمه المزین. خب این زینت مسلماً تقسیماتی دارد و ما انواع زینت رو میتوانیم ببینیم در قرآن. خوب است من همینجا این تذکر رو بدم، بعد در پی این باشیم که این زینت از کدام است و خداوند در این آیه چه نکته‌ای رو بازگو میکند. ما ابتداً میتوانیم تقسیم کنیم اون چه موجب آراستگی و زینت است دو گونه است در نظام خلقت، یا زینت‌های معنوی است یا زینت‌های مادی است. بر اساس آیات شریفه قرآن عرض میکنم بحث رو. مثلا میبینیم خداوند سبحان در کلام خیش ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، خدای سبحان ایمان رو محبوب قرار داده است و ایمان رو در جانها و دلهای شما آراسته است و زینت کرده است. یعنی ایمان به عنوان یه تزیین مطرح میشود، یه زینت مطرح میشود. ایمان یه حقیقت معنوی شکل کلی اون. نمونه مادی اون رو هم در قرآن میبینید. هنگامی که عده‌ای بخل میورزیدند یا به نوعی اجتناب میکردند، نه اونچنان که خدا میخواهد و دوست میدارد، از استفاده از نعمتهای الهی، آیه شریف نازل شد که چه کسی گفته است این کار رو شما انجام بدید. خداوند این وجود و زیبایی های اون رو به عنوان یه ویترین نمایش قرار نداده. اینها نعمتهایی است در اختیار شما و بندگان اون. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطیبات من الرزق، بگو چه کسی این زینت هایی که خدا برای بندگانش آراسته است و به زیبایی در اختیار اینها قرار داده براشون حرام کرده است و گفته حق دست به سیاه و سفید ندارید و باید اجتناب کنید، استفاده نکنید، بهره برداری نکنید. قل من حرمه، چه کسی اینها رو حرام کرده است. قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، بگو اینها از آن بندگان شایسته خداست، استفاده کنید از این لذت ها و از این زینت ها بهره ببرید. مشاهده می فرمود این زینتی که الان قرآن مطرح می کند دیگه این زینت مادی و زینت ظاهری است. پس ما یه زینت های معنوی در قرآن داریم، یه زینت های مادی در قرآن داریم. اگر نسبت به ما آدمیان بخواهیم بحث زینت رو باز یه تصویر کلی داشته باشیم، نسبت به ما انسان ها هم ما سه زینت می تونیم داشته باشیم. گاه زینت مراد همین زینت های حسی و ملموسی است که همراه خود ما انسان هاست، پیوسته به وجود خود ماست. ممکنه زیبایی های ظاهری ما مسلم زینت ما باشد. اگر خطی است و خالی است و زنخدانی است و زلف پریشانی است، تمام اینها زینت است. اینها رو به عنوان زینت میبینیم. اینکه خداوند فرمود ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، به زنان میگوید ذات باری تعالی این جلوه ها و این آراستگی های خودتون رو در منظر و مرعای عموم قرار ندید. این رو برای خاص خودتون، برای اون گرما بخشی به زندگی خانوادگی خودتون مصروف کنید و حتما مصروف کنید. ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، و ادامه آیه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، اون مقداری که نمی شود پوشانید و پنهان کرد ما اصراری نمی کنیم. یعنی قرآن باز می بینید اینجا زینت رو، همین زینت ابتدایی رو که عرض کردم، زینت جسمی مادی رو به شکل متصل و منفصل مطرح می کنه. یه زینت هاییست متصل، همان گونه که عرض کردم، مانند زلف و چهره و امثال اینها، و یه زینت های منفصل که زینت آلات و زیورآلات را به همین معنا شما زیور و زینت می گویید. نوع دوم زینت، زینت هایی است که نه در جسم آدمیان نیست که در جان انسان ها فرو رفته است و خوش نشسته است. این کدام زینت است؟ این زینت های معنوی درونی است، علم است، ادب است، کمالات معنوی درونی است، عفاف درونی است، اون شجاعت درونی است که در وجود انسان هاست. به بیان کلی تر، تمام فضائل و ملکات نفسانی، تمام اینها رو زینت میگوییم. در کلام امیرالمؤمنین میبینیم و میخوانیم که هیچ زینتی برای مرد مانند ادب محسوب نمیشود. بالاترین زینت برای انسان ها ادب است، به تعبیر امام علی. یعنی ادب زینت است. علم هیچگاه نمیتواند هیچ چیز رو مانند علم بیابیم که جان انسان رو روشن کند و زینت درونی انسان ها باشد. این ها میشن زینت های جان و درون انسان. این دو نوع زینت. یه نوع زینت هم ما در خارج داریم که اموال ماست، تعلقات مادی ماست واقعا، یعنی همین سرمایه های بیرونی، فرزندان و به نوعی تمام این وابستگی های بیرونی که ما داریم و برای ما جلوه و زیبایی دارد، اینها زینت است. و شاید بیان کلیتر هم در قرآن داریم که آره در قسمت بعدی عرض میکنم. پس مشاهده فرمودید زینت یه معنای گسترده ای دارد. خداوند سبحان در اینجا میفرماد زین للناس، اما نوع ویژه‌ای از این آراستگی ها و زینت ها رو خدای سبحان میخواد مطرح بفرماید. با توجه به پایان آیه باید از همون ابتدا آیه رو دقیقا در مسیر خودش تفسیر کنیم و بیان کنیم. اشاره کردیم فعل مجهول است اینجا، یعنی مزین کیست، چه کسی تعیین کرده است، هزین کرده است و آراسته است. اینجا مفسران دو گونه سخن میگویند. عده‌ای میگویند این از نوع اون تزیین هایی است که الهی نیست. مگه ما تزیین غیر الهی هم داریم؟ بله، ما در عین این که در قرآن میبینیم که خداوند سبحان زینت میکند برای آدمیان مثل این مواردی که عرض کردم، اما نقطه منفی این رو هم میبینیم. از شیطان و زین لهم، ما میبینیم که شیطان میاد تزیین میکند، زین لهم اعمالهم، شیطان میاد تزیین میکند اعمال انسانها رو، به خیلی چیزها رو شیطان تزیین میکند برای انسانها. پس ما یه تزیین شیطانی داریم، یه آراستگی و زینت رحمانی داریم. پس شیطان هم میتواند آرایشگر باشد، خداوند سبحان هم زینت آرائی می کند، هر دو وجود دارد. پس اگر اینطور باشه میتونیم بگیم ما دو نوع زینت داریم، زینت کاذب و زینت صادق، آراستگی به حق و آراستگی ناحق. ما هر دو رو میتونیم به بیانی استفاده کنیم. حالا مفسرین تو این آیه شریفه حالا گفتگوهایی دارن، انقل تغییری دارن که اینجا چه کسی زینت کرده است. زین للناس، این مزین آیا خداست یا شیطان است؟ چه چیزیست اینجا که بگیم ما به خدا نسبت بدیم نگرانیم یا به شیطان نسبت بدیم؟ زین للناس حب و شهوات، تزیین یافته است برای انسانها حب شهوات، تمایل و دلبستگی به شهوات. من قدم به قدم بحث رو پیشگیری میکنیم تا انشالله خود ذهن عزیزان یاری خواهد کرد و مطلب رو با هم کاملا فرا میگیریم. فرمود از شهوات، کلمه شهوات میدونید جمع شهوت است. خود شهوت در لغت شها به معنای نزوع و نفس، به معنای کشش انسان. هر آن چه انسان به سوی اون کشش دارد نام اون شهوت است. شها، همان که شما این رو گاه ممکن است به چه شکلی به کار میبرید؟ اشتها به کار میبرید، تمایل، اشتها. حالا بیشتر ما این رو مثلا در خوردنی ها به کار میبریم. آیا شما اشتهایی به غذا دارید؟ اینا گاهی دیگه بالاخره یه صحنه های انسان میبیند که گاه به زبان عامیانه میگوین که دیگه اشتهای ما کور شد، مثل اینکه کوری و بینایی رو هم به اشتها به نوعی نسبت میدهند جماعت مثلا. خب این اشتها اون چشش هایی است که انسان در وجود خودش دارد. فرمود زین للناس حب و شهوات، تزیین شده است برای انسانها حب به شهوات، من النساء والبنین والقناطیر شش مسئله رو به دنبال این کلمه کلی مطرح میکنه. حالا من برای این که بحث رو همینجا روشن کنیم، خدمت عزیزان بانگاه ادامه آیات رو بررسی کنیم، در این سوالی که مطرح کردم و در این اختلاف نظری که گاه ممکنه باشه در این مسئله، گمان میکنم بحث روشن است. به این علت که اولا در قرآن ما گاه صراحتن میبینیم که خداوند بازگو میکند که این مطلب رو ما زینت کردیم، مثل همین که عرض کردم، مثل این که ذات باری تعالی میگوید که قل من حرم زینت الله حبب الیکم الایمان و زینه، یعنی تصریحا مشخص میشه خدا در وجود و زندگی حقایق مادی و معنوی رو برای انسانها آراسته است و در زندگی انسانها جاذبه های زندگی ما قرار داده است، حالا یا جاذبه های مادی یا جاذبه های معنوی. و وقتی که دقت میکنیم این زینت ها یعنی نیازمندی های جسمی و روحی انسان در مسیر تکامل الله، چه از بعد مادی چه از بعد معنوی. اگر اینها جاذبه دارد و خداوند جاذبه اینها رو در وجود ما قرار داده است، یعنی نیازمندی های ماست، ما نیاز به این موارد و مصادیق داریم، حاجت به اینها در زندگی مادی و در اوج و تعالی داریم، لذا خدا جذبه درونی در جان ما قرار داده است و در بیرون هم اینها رو برای ما مهیا کرده است. این میشه ارتباط ما با این زینت های الهی. گاهی هم صریحا در قرآن این زینت به شیطان نسبت داده میشه، اینم آیات متعددی داریم. به دو تعبیر قرآن زین لهم الشیطان و اعمالهم زین لهم الشیطان و ما کانوا یعملون، به این هر دو شیوه قرآن مطرح میکنه. اما خلاصه یک کار، شیطان هم به صحنه می آید، یه چیزهایی و یه اموری رو به جای زینت برای انسانها به نمایش می گذارد. مسلم سلیقه شیطان سلیقه خوبی نیست، انتخاب او با انتخاب خداوند یکی نیست، لذا اون چرا که شیطان به عنوان زینت برای انسانها به نمایش می گذارد، مسلم با زینتهای الهی یک کاربرد نداره، یک مسیر نداره و یک نتیجه برای انسانها نخواهد داشت. این مسلم است. تفاوت بین خداوند و تفاوت بین انتخاب ها و مسیری است که شیطان طی می کند و ابلیس طی می کند. خب تا اینجا این. اما گاهی در آیات ممکنه ما به این شیوه مثلا بعضی از آیات رو داریم. این آیه خیلی زیباست، دقت کنید. خداوند سبحانه فرماید انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، ما اون چرا که شما میبینید روی زمین زینت کردیم برای این زمین، برای این زمین ما اینها رو به عنوان زینت قرار دادیم. بعد به دنبال اون جمله مطرح می شود لنبلوهم ایهم احسن عملا و انا لجاعلون ما علیها سعیدا جرزا، ما این زینت ها را قرار دادیم لنبلوهم تا اینکه تو این فضای زینت شیوه استفاده شما از زینت تعیین کننده شخصیت شما باشد، اون محک زن واقعی و عیار سنج واقعی برای شخصیت شما آدمیان باشد. این رو در آیه به زیبایی میبینیم. من برای اینکه بحث رو متمرکز کنم و زود پاسخ دوستان عزیز رو داشته نده باشم، یه صلوات اینات بفرمایید. خب این میبینیم ذات باری تعالی در نوع این آیه اینطور مطرح میفرماید چه ما این لنبلوهم ایهم احسن عملا، ما این زینت رو قرار دادیم تا ببینیم که چه کسی با زینت چه میکند، آیا به نحو احسن استفاده میشود یا به نحو اسوء و ناشایست استفاده میشه. من این آیه رو آیه کلیدی میدونم تو این بحث زینت. خوب دقت بفرمایید، گویا هر آن چرا که خداوند سبحان به عنوان زینت در زندگی انسان ها قرار داده است، می تواند این تزین به گونه ای با اون برخورد شود که دام و طعمه شیطان باشد. در خود آیه با هم یک به یک بررسی می کنیم. التفات بفرمایید. فرمود ما تزیین کردیم برای انسان ها، خداوند زینت داده است برای انسان ها و به شهوات را. اولین نمونه اون و اولین تمایل انسان ها من النساء، بحث مسائل اون ارتباطی میان زن و مرد، تعلقات بین این دو جنس رو خداوند به عنوان نکته اول مطرح میکند. من این رو با صراحت عرض میکنم و خیلی روشن و شفاف خدمت عزیزان، مثل این که در تمام تمایلاتی که خداوند در وجود ما انسانها قرار داده است، این تمایل بین دو جنس مخالف جدیترین و قویترین تمایل است. یعنی در میان تمام شهوات از خوردن و نوشیدن و مسائل دیگر، این مسئله حال و هوای دیگری دارد. با همین نکته‌ای که الان عرض کردم، یعنی از نگاه مثبت هنگامی که به این ارتباط نگاه می‌شود بالاترین است، از نگاه منفی هم هنگامی که به این ارتباط نگاه می‌کنیم بالاترین است. یعنی بیشترین عاملی است که می‌تواند توفیق بیاورد و بیشترین عاملی است که می‌تواند خذلان و نکبت به دنبال خودش بیارد. یعنی بهترین عاملی است که امنیت ایجاد می‌کند و بدترین عاملی است، بالاترین عاملی است که ناامنی ایجاد می‌کند و صحن عمومی اجتماع را به ویرانی و تحیر می‌کشد. دقیقاً این رو در روایات، در تجربیات، در حکایات، در تاریخ، در مشاهدات اجتماعی می‌بینیم و لمس می‌کنیم. خیلی زیباست این سخن معصومن. دقیقاً میاد که این مطلب رو خدمت عزیزان نخوانم و بازگو نکنم. کافی مستطاب است حدیث از امام صادق علیه السلام که فرمود ما تلذذ الناس فی الدنیا و الاخره بلذتن اکثر لهم من لذت النساء و هو قوله تبارک و تعالی زین للناس حب و شهوات من النساء و البنین، در مقام تفسیر همین آیه. ثم قال و ان اهل الجنه ما یتلذذون بشیء من الجنه اشها عندهم من النکاح لا طعام ولا شراب، هیچ لذتی فراتر از این لذت خدا در وجود آدمیان قرار نداده است، لذت معانست و انس جنسی و جسمی و روحی میان این دو جنس مخالف رو خداوند بالاترین لذت ها قرار داده است. این آیه شریفه هم که اگر مشاهده می کنید، اول خداوند نساء رو مطرح می کند، در این شش نوع وابستگی و تعلق دلیل تقدم اونه، و بعد در ادامه حدیث می فهمد در بهشت هم قصه همین است. یعنی در جنت هم بهترین انس مادی انسان ها باز همین تعلق انس به جنس مخالف و اون همدمی و مجانستی است که میان این دو خداوند سبحان در فطرت و ذاتشون قرار داده است. خب حالا اینجا این حساسیت رو فزون می کند. از یه طرف این اگر این تمایل و این شهوت و کشش رو خداوند در وجود آدمیان قرار نمیداد، حقا سرنوشت انسان روی زمین دچار بحران میشد. هیچ تردیدی نیست که اگر این کشش و این جذبه در این دو جنس نمی بود، مسلم نسل آدمیان روی زمین تا امروز منقرض شده بود مانند خیلی از پدیده ها و موجودات دیگر و حیوانات. این جذبه و کشش دو سویه رو خداوند عامل بقا و دوام نسل آدمیان روی زمین قرار داده است. بارها اشاره کردیم این شهوات جنسی ثمره فردی ندارد. اینها همان گونه که ثمره فردی در یه بخش داره، شاید بیشتر از اون در بخش‌های دیگه ثمرات اجتماعی و جمعی این غریزه است که خدا در وجود انسان قرار داده است. اگر نمی بود این غریزه، انسان‌ها چگونه سختی‌های این ارتباط رو تحمل می‌کردند؟ خود تشکیل خانواده دادن از دیرباز بالاخره برای انسان ها مشکلاتی داشته است، تا چه رسد به اون که هرچه زمان فزونتر می شود و به عصر و دهر ما و شما نزدیکتر و در این حال و هوایی که ما زندگی می کنیم واقعا می بینیم مانند چه تعبیری رو به کار ببریم، گاه می بینید بسیار سخت و دشوار و سنگین می شود تن دادن به خیلی از مسائل. اگر نمی بود اون جذبه‌ای و اون تمایل و کشش و نیازی که خدا در وجود زن برای مرد و مرد برای زن قرار داده بود، کجا تحمل می کردن این بار سنگین زندگی رو اداره کردن؟ کجا نفقه و مهریه و نمی دانم عرض به خدمت عزیزان این خدمات و این مسائل امنیت و اینها رو کجا تحمل می کردن مردان؟ از اون سو کجا زنان تحمل می‌کردن خیلی از مسائلو که انگامی که اون زن اومد پیش نبی مکرم و رسول خدا شروع کردن حقوق خانواده رو مطرح کردن، نگاهی به پیامبر گفت والله ازدواج نمی‌کنم، رفت بیرون، گفت نمی‌خوام ازدواج نمی‌کنم، والله ازدواج نمی‌کنم. اگر خانه‌داری، اگر شوهرداری، اگر زندگی این تعهدات رو بر دوش من زن میارد، اصلا زندگی رو نخواستم. پیامبر تبسم می‌کردن، خیلی معنی داشت این تبسمشو. این فهمدن الان در شرایط عادی نیست دیگه این جمله رو میگی، بعد خواهیم دید کارت روسی تو برای ما میفرستی انشالله به زودی. خداوند این رو قرار داده است در وجود انسانها، اما در این حال این نکته هست که عرض کردم، ملاحظه میفرمایید؟ خب تحمل این، اما این کشش و جذبه و این نیاز روحی و جسمی عاملی میشود که آدمیان به سوی این حرکت میکنن. حالا خود این میل و تمایل این زینت الهی است، مزین این خداست، اما هنگامی که این ارتباط و این کشش و این شهوت در اون مسیری قرار می گیرد که بال آدمیان می شود نه بار آدمیان، هنگامی که انسانها رو میرساند به همان تسکینی که ذات باری تعالی میخواهد، به همان آرامشی که در این پیوند اشاره میشه و به همان دستاوردهایی که به هر حال در محیط گرم خانواده انسانها باید به این نتایج برسند. اما از اون طرف هنگامی که منفی میشه، در تفسیر این آیه شریفه یه نکته زیبایی رو جلال الدین رومی میگه که من حیفم میاد این رو بازگو نکنم خدمت عزیزان، هم مفسرانه به قضیه نگاه میکنم، هم یه لطائفی رو هم در بین مطرح میکنم. حیف که ما فرصت اونچانی نداریم من این حکایت رو بخوانم خدمت عزیزان. در دفتر اول از حکایت های طولانی است، حکایت اون اعرابی که با جفت خود سخن میگوید و این خیلی عبارات و حکایات و اشارات زیبایی دارد که یک شب اعرابی زنی مرشوعی را گفت و از حد برد گفتگویی را. یه شبی بالاخره این زن حال و دماغی داشت، شروع کرد با شوهر خودش صحبت کردن که این همه فقر و جفا ما میکشیم، جمله عالم در خوشی ما ناخوشیم، نان ما نه نان، خورش ما درد و رشک، کوزه ما نه آب ما از دیده اشک. شروع کرد بگله کردن که این چه زندگی است، مگه با این حقوق کارمندی میشه زندگی کرد، مگر این اوضاع این چنین. شروع کرد از این مطالب این چنینی گفتن: جامع ما روز تا با آفتاب، شب نهارین و لحاف از ماهتاب، قرص مه را قرص نان پنداشته. شب وقتی من ماه را در آسمان میبینم خیال میکنم قرص نان از دستم میبرم که بگیرمش بخورمش، مثلا قرص مه را قرص نان پنداشته، دست سوی آسمان برداشته، سعی میکنم اون رو بگیرم. ننگ درویشان ز درویشی ما، روز شب از روزی اندیشی ما، کیش و بیگانه شده از ما رمان، بر مثال سامری از مردمان. دیگه این زن گفت خیلی طولانی است ابیات، هر چه میتوانست این زن گفت و ترازی کرد. این عربی هم گوش میداد، مطالب رو گوش داد و بالاخره به یه جایی رسید که لب باز کرد و پاسخ این مطالب زنش رو شوی گفتش چند جویی دخل و کش، خود چه ماند. شروع کرد پاسخ دادن، جوابهای منطقی مستدل. زن واقعیت زندگی اینه، مشکلات اجتماعی اینه، مشکلات من اینه، اساسا مگر فضیلت ما به داشتن و نداشتن. وارد شد، یعنی معنای بسیار عمیقی در حدی که بالاخره تأثیرگذار باشد. تأثیر نکرد، مجدد زن شروع کرد به سخن گفتن. یک بار لحن سخنش رو این مرد عوض کرد، گفت بسیار خوب، اگر با ما هستی هستی، اگر نیستی تکلیف اون رو بدانیم که چه باید بکنیم. تا که این جمله رو بازگو کرد، یک باره عرض به خدمت عزیزان، همون بیت اولش رو میخوانم دیگه، شاید بیشترش مناسب نباشه، لحن سخن این خانم هم عوض شد و چیز دیگری به شوهر گفت. یک باره عرض به خدمتون، وقتی گفت ای زن تو زنی یا بلحزن، فقر است و مرا بر سر مزن، تو چرا قد به سر من میزنی و منو تحقیر میکنی؟ یک کمی تند شد دیگه، مقداری عرض به خدمتون خانم هم لحن سخنش رو عوض کرد و زن چودید او را که تند و توسن است گشت گریان. البته اینجا شما خیلی موافق نیستیم با مولوی، اما گشت گریان، گریه خود دام زن است. مثلا شروع کرد یه جوری دیگر صحبت کردن: گریه چون از حد گذشت و های های، زان که بی گریه بود او خود دلربایی. خب گریه هم باز یه لطافتی به صورت داد و این اشک‌ها مرواریدوار می‌غلطید و رنگ صورت رو عوض کرد. آن که بنده روی خوبش بود مرد، چون بود چون بندگی آغاز کرد، آن که از کبرش دلت لرزان بود، چون شوی چون پیش تو گریان شود، آن که از نازش دل و جان خون بود، چون که آید در نیاز او چون بود. شروع کرد با یه عشوه و با یه آنچنان عشقی، بعد به اینجا که میرسد مولوی این رو میگه. حالا اگر مایل بودید بعد دفتر اول بخونید، هنوز خیلی ادامه داره، شاید 200 بیت این ماجرا. زین للناس حق آراسته است، شروع میکند مفسرگونه آیه رو تفسیر کردن. زین للناس حق آراسته است، زان که حق آراست چون داننج است. اگر چیزی رو خدا در وجود شما قرار داده و زینت کرده، چطور میخواید ازش فرار کنید؟ امکان نداره، نمیتونید فرار کنید. زان که حق آراز چون داننج است، چون پی یسک. حالا ببینید چقدر زیبا اینی که من نمیخوام، حالا اگر گاهی خدمت دوستان عزیز استفاده می شود از مثنوی، واقعا زیبایی ها، شکوه، لطافت ها با اون چه در این کتاب مستطاب دیده است، دیده میشه، واقعا فوق العاده است. یعنی خیلی از این موارد نیست در جای دیگری در ادب فارسی، کما اینکه بعض از عیب هایی هم که در مثنوی وجود دارد در جای دیگری نیست. یعنی هم حسن در اوج است، هم عیب در اوج، گاه در بعضی از موارد عیب می، چون که بگفتی هنرش نیز بگو، هر دو طرف قضیه هست که اون نقد درست مطلب و استفاده درست کردن به اونجا که ممکن است قابل استفاده نباشه، دست رو پس کشیدن منصفانه ترین برخورد با این کتاب است، نه اون برخورد حذفی بعضی ها، نه دلدادگی جماعتی که تمام حق و حقیقت رو خلاصه در شش دفتر مثنوی ببینن. لا غیر. چون پی یزکن الیهاش آفرید، کی توانا دادم از هوا برید. رستم زال ار بود و از حمزه بیش، هست در فرمان اسیر زال خیش. آن که عالم بنده گفتش بودی، کلمی یا همیرا می زدی. آن که عالم بنده گفتش بودی، کلمی یا همیرا می زدی. آب غالب شد بر آتش از نهیب، آتشش جوشد چو باشد در حجیب. رابطه آب و آتش، هم آب آتش را خاموش می کند، هم آتش آب را شعله ور می کند و آتشین می کند. میگه این رابطه اینطوریست، از هر دو سو هم غالب هم مغلوب. آب غالب شد بر آتش از نهیب، آتشش جوشد چو باشد در حجیب. چون که دیگی در میان آید، شها نیست کردن آب را کردش هوا. ظاهرن برزن چو آب بر غالبی، باطنن مغلوب و زن را طالبی. این همانیست که زیر الناس حب و شهوات، این چنین خاصیتی در آدمی است. مهر حیوان را کم است، آن از کمی است. این خصوصیت رو حیوانات ندارند. خداوند این رو در وجود آدمیان قرار داده است و ضرورت اون استمرار درست زندگی انسان ها وابستگی به این شهوات درست و منطقی در وجود انسان دارد، اگر در مجرای خود باشد. اما حالا وقتی میاد شیطان وارد میشه و شیطان مزین میشه، اونگاهی که زین للناس حب و شهوات من النساء، مزین شیطان باشد، میدونید چه اتفاقی میفتد؟ همینجا عرض میکنم خدمت عزیزان، این شش مسئلهی که قرآن میگه، نساء رو میگوید، بنین و فرزندان رو میگه، قناطیر مقنطره رو میگه، بابا سه مسئله بعدی که خواهیم گفت، تمام این شش نکتهی که خدا مطرح میکند، زن و فرزند و مال و سرمایه ها، دو حالت دارد. همون بحثی که همیشه عرض کردیم عزیزان، گاه این تعلقات، این نیازمندی ها و این اسبابی که خداوند در زندگی دنیا برای بهره‌مندی مادی و معنوی ما آدمیان قرار داده است، ابزار و اسبابی هستند. این تزیین الهی است. اگر اینها مقصد و مقصود ما شدند، میشن تزیین شیطانی. اگر انسان زندگی میکند برای لذت های جنسی، این تزیین شیطانی است. اگر انسان هدف و تمام مقصد و فهمش از زندگی زرندوزی است، تزیین شیطانی است. اگر اینها یه ابزاری است، یه اسبابی است برای تکمیل و برای تکامل و برای اوج و برای آدم شدن و برای تعالی، میشن تزیین رحمانی و الهی. شهوت دنیا مثال گلخن است که از او حمام تقوا روشن است. نمیشه از این زیباتر تشبیه کرد. شهوت دنیا مثال گلخن است که از او حمام تقوا روشن است. خب درون حمام دو کس کار میکنن، با حمام دو کس برمیروند به تعبیر عامیانه. یکی اونها که میرن اندرون حمام، داخل حمام میرن. خب میرند و این آب گرم و حمام استحمام میکنن، سرتنشویی میکنن، اونگاه پاکیزه و زیبا لطیف و ملایم از حمام به در میان. اما یک گروه دیگری، کسان دیگری هستند که درون حمام کار نمی‌کنند، روی حمام کار نمی‌کنند، زیر حمام کار می‌کنند. چه کسی زیر حمام کار می‌کرد؟ اونها که درون حمام می‌رفتند، زشتی‌ها و ناپاکی‌ها از تنشون جدا می‌کردند، به تعبیر ادیبان پارسی شوخ را برمی‌گرفتند. شوخ برگرفتند، بوسعید مهنه در حمام بود، مردک دلاک شوخش میگشود. به اون حالتی که شما کیسه کشی میکنید، اون شوخ گرفتن میگفتن در ادب پارسی. به زیبایی از حمام بیرون میاد. اما یه کسانی هستن که اینا تو حمام کار نمی کنن، اینا زیر حمام کار می کردن. اینها رو می گفتیم چی؟ گل خنتاب. گل آتش، گل خن یعنی گلخانه، یعنی جایی که آتش در اونجا بود. گل خنتاب اون کسی که آتش رو شعله ور می کرد، اون زیر حمام کار می کرد. اما وقتی بیرون می آمد چه حالتی داشت؟ تمام سر و صورت او سیاه، شهوت دنیا مثال گلخن است که از او حمام تقوا روشن است. عده‌ای از این شهوت خودشون رو میشویند، پاکیزه میشن، عده‌ای سوار بر این شهوتن، مسلطن، اما عده‌ای زیر بار شهوات ماندند. اینها صورت‌های سیاهی دارند فی دنیا و الاخره. یه جا مزین خداست، یه جا تزیین کننده شیطان است. به دنبال نساء فرمود و البنین. خب طبعا به دنبال اون ارتباط خاص ما در انتظار بعدی خواهیم بود و فرزندان رو مطرح میکنه. تعلق دیگری که انسان ها دارن بحث فرزندانشونه. خود فرزند هم عزیزان همین است، نجز این. این که بارها میگویید و میدانید و میشنوید که انما اموالکم و اولادکم فتنه، همین رو مطرح میکنند. بالاخره خود تعلق به فرزند و ارتباط با فرزند برای ما آدمیان میدان بسیار حساسی است عزیزان. گاه این فرزندان آدمی هستند که انسانها رو از حق و حقیقت و فضیلت فرسنگها دور می کنند. این دلبستگی به فرزند، موضع‌گیری به خاطر فرزند، حقیقت رو، رحم رو، خویشاوندی رو، عقل رو، منطق رو زیر پا گذاردن به خاطر حمایت و حمیت از فرزند، چیزیست که در طول تاریخ فراوان دیده شده است و در میان خودمون هم بسیار می‌بینیم. حق رو انسان زیر پا می‌گذارد به خاطر حمایت از این وابستگی‌های اینچنینی. واقعیت‌ها رو انکار می‌کند به خاطر این پیوند‌های اونچنانی. به جامعه رحم نمی‌کند، پوزش می‌طلبد، خون انسان‌ها به شیشه می‌کند برای تأمین عطیه فرزند. والبنین، این فرزندان رو خدا بهتون زینت داده است، اینها تزیین شدن، وابستگی دارید، اینها میشن ثمرت و فؤادی، میوه دلتون، اینها میشن قرت و عینی، نور چشمتون. ای 14 ساله قرت العین، بالغ نظر علوم کونین میشن، اینها میشن میوه دلم فرزند من. اما همین میوه دل و همین نور چشم گاه شما رو به قعر دوزخ و جهنم میبرد اگر تزیین شیطانی باشد. اگر دانستید که این فرزند رو چه بود بکنید، خداوندی نسل رو به شما داده است که آیندتون رو روشن کنید، جامعه و نسل بعدی اجتماع رو به شکل صحیح و سالم و ثواب در حد توان خودتون بسازید و سامان بدید و ارتباطتون بر اساس و معیار حق باشد، موفقید. بهترین سرمایه است. بارها این حدیث رو شنیدید، از اهل وعظ و خطابه میگویند که ما تبن آدم منقطع عمله الا ان صف او ثلاث. آدمیان میمیرند و پرونده اعمال انسانها بسته میشود، اما سه نکته است دل اتفاق که پرونده آدمیان رو نمیبندد. آدمی مرده است و پرونده گشاده است. انسان رفته است و اعمال او به دنبال او سریعا در حال آمد و در حال حرکت کردن و رسیدن به او و از او پیش تاختن و به قیامت رسیدن و جا رو برای او مهیا کردن. اولین نکته ای که به اتفاق همه مطرح میکنند در این روایت، ولد و صالحن یستغفر له بعد وفاته. بهترین سرمایه فرزند، فرزند شایسته این که پس از آدمی میماند و بهترین سرمایه است. اعمال او، رفتار او، گفتار او، کردار او همه میتواند به اصطلاح برکات و خیلی باشد برای اون پدر، برای اون مادری که چنین ثمره‌ای رو به جامعه تحویل دادن و تربیت کردن. ولد و صالح یستغفر له بعد وفاته. بعد هم خب اون صحیفه است و کتاب است و عرض به خدمتون بنیاد خیلی که در روایات داریم که به اون کاری نداریم. پس این خدا این تزیین رو قرار داده، این ارتباط بین فرزندان و والدین رو، این وابستگی ها، این دلبستگی های دو سویه. اما تا چه حد، تا کجا با فرزندانتون هستید؟ تا اینکه حقیقت رو قربانی کنید؟ تا این ببینید واقعا در طول تاریخ چقدر این صحنه ها دیده شده است. اما الله اکبر، این که بارها من اشاره کردم نمونه این نماد صدر اسلام زبیر است و عبدالله زبیر، پسر زبیر، این صحابی اونچنانی پیامبر زبیر ابن عوام که کار به اونجا بکشد که ما بدا زبیر چی شد که اینطور شدی؟ با یه دنیا غم و اندوه امام نگاهشون رو دوختن به چشم زبیر، دارن میگن چی شد که اینطور شدی؟ مگر تو اون تو نبودی که شانه به شانه من نصرتنی بالحجاز و انکرتنی بالعراق؟ تو شانه به شانه با من جنگیدی در حجاز در راه خدا، اما اینطور شمشیر تو سینه من گذاردی و داری مقابل من تیر میکشی؟ سر رو پایین انداخت، جوابی به امیرالمومنین نداد. زبیر یادت هست اون روزی که پیامبر بهت گفت که مقابل علی میایستی، گفتی دستم شکسته باد اگر به رخ علی شمشیر بکشم؟ گفت صدقت والله یا ابوالحسن، راست میگی به خدا، سخن درستی رو به من یادآوری میکنی. حالا مسیرشو کج کرد، از میدان بیرون اومد. اما عرض من این، بالاخره خود امیر اینو تو نهج البلاغه میگن، وقتی سوال کردن ازشون اون آسیب شخصیتی زبیر رو، فهمیدن مشکل زبیر فرزندش بود، نتوانستن قبال احساسات پدری این رو قبول کند یا حقیقت رو قبول کند. مازال زبیرون معنا حتی شب بدهو ابنهو عبدالله. وقتی عبدالله زبیر سری در سرها در آورد، ریسمان انداخت گردن ما صحابی پیامبر، کشید آنجا که خاطرخواه اوست، برد در صف مقابل نشاند این صحابی پیامبر. والبنین، این هم میتواند تزیین الهی باشد هم تزیین شیطانی باشد. والقناطیر المقنطره، خیلی تعبیر زیبایی است. قناطیر جمع قنطار است. قنطار بهترین ترجمه‌ای که میتونیم براش داشته باشیم یعنی مال انبوه، سرمایه زیاد. سرمایه زیاد یه امری است که به تعبیر آقایان ذات اضافه است. یعنی یه وقتی مثلا تو همین شهر وقتی میخواستن مثلا بگن خیلی پول میگن، هزار تومن مثلا داده خونه خریده، تو همین شهر بوده است بالاخره دیگه، هزار تومن خیلی پول بوده برای خونه خریدن. خب حالا مثلا عرض بهتون دیگه، حالا بالاخره الان بفرمایید این مال زیاد رو چه میفرمایید، منزل سنگین رو چه میگید؟ حالا روزنامه‌ای دو سه روز قبل هم خوندن بعضیا خونه چند متری در شمال تهران هم مثلا بمانه، خب دیگه اون که مربوط ما نیست، نباید بگیم. بالاخره این یه امری است که ضابطه نداره، در یه زمان یه مالی انبوه هست، در یه زمان ممکنه چی باشه؟ کم باشه. اما در هر زمانی مال انبوه را قنطار میگویند، این خود کلمه قنطار. اما نکته زیبایی داره، قنطار از ماده قنطره میاد. قنطره در لغت عرب یعنی چه؟ یعنی پل. قنطار مال بسیار از ماده قنطره به معنای پل می آید، حاکی از این که اموال در ذات خودشون صرفاً برای ما انسانها چی هند؟ جنبه پل دارند. مگه شما در فارسی چه می فرمایید به مال؟ مگر پول نمی گید؟ بالاخره پول که بی ارتباط با پل نیست، اون هم دیگه بالاخره یه قمی اشمام شده است، یه مقدار ادغام شده است، بالاخره پل تبدیل به پول شده، بالاخره علای قدری قلیسترش کردن دیگه، کشیدنش این پل رو شده از پول مثلا فرض بفرمایید. اینم بی ارتباط نیست، حالا یا با مزاح یا به جدی. قنطار قنطره می آید، حاکی از این که این سرمایه ها و اموال به نوعی پلند برای رسیدن به مقاصد ما. هیچ کس پل رو به عنوان اقامتگاه خودش و منزل خودش انتخاب نمی کند. اگر قنطار هدف شد برای ما انسان ها، تمام این زندگی صرف شد به این تکالب و به این تکسب و به این حالت گرفتن و کشیدن و بردن و خوردن، این میشه تزیین شیطانی. اما اگر قنطار قنطار بود، میشه تزیین الهی. فرمود والقناطیر المقنطره، خود این مقنطره هم باز تأکیدش میکنه، پولهای خیلی سنگین شده میشه، خیلی مثل لیل علیل میشه، یعنی پولهای خیلی سنگین. من از ذهب و فضه، این سرمایه ها ممکنه ذهب و فضه باشد، این ذهب و فضه. ببینید طلا و نقره، این دو کلمه رو دیگه زیاد میشنویم، ذهب و فضه در عربی. خود این نامگذاری رو دقت کنید، به طلا ذهب گفته شده است. ذهب از ماده چه میآید؟ از ماده ذهبه، از ماده رفتنه. این طلا بر کسی باقی نمانده است، این رفته است. خود این سرمایه ها رفتنی است. اینها به دو معنا هم بود گردش پیدا کند، برود نباید بماند، اگر بماند میشه کنز، بعد میشه الذین یکنزون و الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فبشرهم بعذاب الیم. پیامبر اونها که اینا رو متوقف میکنن، دپو میکنن، ذخیره میکنن، کنز میکنن، عذاب علیم رو بهشون بشارت بده، بگو بهشون اینها چه در انتظارشون هست. نه، اینها باید ذهبه باشد، برود و بیاید، چرخه سالم اقتصاد رو به عهده بگیرد. اون معنای اخلاقیش هم که عرض کردم ذهبه دیگه، اینها میرود. وقتی میگفتیم این شعر رو که مرحوم استاد میگفت رأیت الناس قد ذهبوا الی من عنده ذهبوا و من لا عنده ذهبوا و عنه الناس قد ذهبوا، رأیت الناس قد ذهبوا، میبینیم که مردم میروند، الی من عنده ذهبوا، به نزد کسی که ذهب دارد مثلا، و من لا عنده ذهبوا، و کسی که ذهب ندارد، و عنه الناس قد ذهبوا، مردم از نزد او میروند، به جای دیگری میروند. رأیت الناس منفزه الی من عنده فزه و من لا عنده فزه و عنه الناس منفزه، رأیت الناس قد مالوا الی من عنده مالوا و من لا عنده مالوا و عنه الناس قد مالوا. عرص شعر زیباست و لطیف، گفتیم شاعر بزرگوار. نقره رو فزه میگوین، اتفاقا فزه هم همین معنا رو دارد. فز در لغت به معنای پاشیدن، جدا شدن، تخریب. وقتی کسی مطالب ناپسندی میگفتن در کلام عرب، میخوان بهش اهانت کنن و بگن دهانت رو ببن، میگن فز الله فاک، خدا بشکند دهانت را، فز الله فاک، فزه میگن. فزه از همین ماده میاد، یعنی اینم چیزیست که متفرق میشه، نمیماند، اینم جدا میشود، اینم پراکنده میشود. فرمود من از ذهب و الفضه و الخیل المسومه. خب بعد از نساء و همسران و فرزندان و سرمایه ها و نقدینگی، اموال رو در اصطلاح حقوقی دیگه تقسیم میفرمایید، میگید که اموال صامت و ناطق. بالاخره اموال صامت رو خداوند مطرح بوده، حالا اموال ناطق رو مطرح میکند. والخیل المسومه، خیل به معنای اسبان، اسب. استعذار دارید، خود کلمه خیل از ماده خویلا می آید، یعنی غرور و کبر. به این حیوان خیل گفته می شود، چون در میان حیوانات یه جبروت خاصی داره، اسب یه شکوه ویژه‌ای داره، در عین اینکه این حیوان نجیب، از اسامی اسب نجیبه، با اون سمی که اون اسب داره واقعا نجابت داره که اینطور آدمیان رو به مقصد میرساند، با اون قدرتی که این حیوان داره. از اون طرف به این حیوان فرس میگوین، چون در نهایت هوشمندی است، بسیار هوشیار است. این حیوانی که هم نجیب است و هم فراست دارد فرس است، اما یک غرور و تکبر خاصی این حیوان دارد تو راه رفتن اسب و یال افراشته اون رو، مخصوصا وقتی که حالت رمیدن و چمیدن برای اسب پیش میاد. دیدید که چه حالتی رو پیدا میکند تو تصویرها، فیلمها یا از نزدیک گردن رو چگونه میگیرد، ازش خیل میگن. گاهی تو دوات اخلاقی داریم مراقب باشید، وقتی اسب سوار میشید اون خویلا اسب شما را نگیرد. گاهی مدل ها وقتی بالاتر میاد، مدل ماشین، ممکنه حکم خیل رو پیدا میکنه دیگه برای ما. فرمود والخیل المسومه، اسب های مسومه. مسومه ممکن از ماده سوم به معنای چرا باشد، اسب های چراگاهان که در حال، اما شاید معنای بهترش این نباشه. مسومه، سومه به معنای نشان گذاری کردن، کمون که الان ماشین ها پلاک گذاری می شدن، در گذشته اسب ها رو برای اینکه مالکانش این حیوانات رو بشناسن، اسب ها رو بشناسن، اینها چه می کردن؟ داغ می کردن. به اون داغ ها می گفتن سوم، میسم با سین سدندانه، با سین، میسم به معنای آلتی که با اون داغ میکردن این حیوان رو، به نشانه گذاری میکردن. فرمود والخیل المسومه، به دنبال اون، والانعام چهار پایان، والحرس و کشت و زرع و کشاورزی، این شش نکته، ذالک متاع حیات الدنیا. اینها که گفتیم حواستون باشد، اینها متاع، کالاهای زندگی دنیاست که خداوند در اختیارتون قرار داده است. اما شما نباید اینها رو مقصد و مقصود خودتون قرار بدید. آیه زیباست، خیفم میاد تمام کنم آیه رو، این خط پایانی رو انشالله میگذاریم که با حوصله بیشتر خدمت عزیزان در نوبت آینده بازگو کنیم. خداوند سبحان دلهامون به حقایق نورانی قرآن بیش از بیش آشنا و عارف بگرداند، دست ما رو از دامن قرآن به اطاعت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند.